به نام خدا، اینجا استودیو صداهای همراه. من سیما عبقری به همراه همکارم خانم
جاله غلامعلی
در این موج قصد داریم اطلاعاتی راجع به ضرب المثل های ایرانی و ریشه های آن و همینطور در مورد اولین تمدن ها و سلسله های ایران باستان، یعنی از حکومت ماد تا نرسه آخرین پادشاه ساسانی، برای شما عزیزان نقل کنیم. قالب این اطلاعات دارای منابع محکم و موثقی هستند که در به دست آوردن و گردآوری آنان زحمات زیادی کشیده شده است. از وظیفه ما و شماست که در حفظ و انتقال این اطلاعات به نسل بعد و کنونی بکوشیم. با ما همراه باشید. اولین پادشاه هخامنشی، کوروش کبیر. کودکی و نوجوانی کوروش. درباره کودکی و جوانی کوروش و سالهای اولیه زندگی او روایات متعددی وجود دارد. اگرچه هر یک سرگذشت تولد وی را به شرح خاصی نقل کردند، اما شرحی که آنها درباره ماجرای زایش کوروش ارائه دادند بیشتر شبیه افسانه هاست. هرودوت در مورد دستیابی کوروش به قدرت 4 داستان نقل می کند، ولی فقط یکی از آنها را معتبر می داند که این داستان هم از نظر داندومایف دارای عنصرهای فولکلور است. طبق نظر گزنوفون، از قرن 4 تا 5 قبل از میلاد مسیح یک سلسله داستان‌های متفاوت درباره کوروش نقل می‌شده است. بنا به گفته هرودوت، آستیاک پدر بزرگ کوروش شبی توی خواب می‌بینه که از دخترش اونقدر آب خارج میشه که کشور ماد و تمام آسیا رو غرق می‌کنه. مغ‌ها خواب اون رو این چنین تعبیر می‌کنن که فرزند دخترش روزی بر تمام آسیا چیره خواهد شد. از این رو وی دخترش ماندانا را به یکی از بزرگان پارس به زناشویی میده.
ببخشید خانم عبقری، دقیقاً مغ‌ها کیا بودن که خواب تعبیر می‌کردن؟
بله، اینجوری که من مطالعه کردم به مریدان زرتشت میگفتن مغ‌ها.
بله، بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. بعد از تولد نوه‌اش وی خواب دیگری دید که تاکی از بدن ماندانا رویده و تمام آسیا را فرا گرفته است. پس او فرزند دخترش را به یکی از بستگانش به نام هارپاک سپرد و دستور داد که کودک را نابود کند.
چقدر خواب میدیده خانم عبقری؟
خواب میده و خوابش هم خیلی جالب درست بوده.
بله. بله.
و چقدر اینا این قدرت رو دوست داشتن که حتی دوست نداشته این قدرت به دست نوه‌اش برسه.
دقیقا، متاسفانه.
بله. هارپاک کوروش را به یکی از چوپانهای شاه به نام میترادات یا همون مهرداد داد و از او خواست که وی را به دستور شاه به کوهی در میان جنگل رها کند تا طعمه ددان گردد. چوپان کودک را به خانه برد. وقتی همسر چوپان به نام سپاکو از موضوع باخبر شد، با ناله و زاری به شوهرش اصرار ورزید که از کشتن کودک خودداری کند و به جای او فرزند خود را که تازه زایده و مرده به دنیا آمده بود در جنگل رها سازد. چوپان نظر همسرش را پذیرفت و جسد مرده فرزندش را به مأموران هارپاک سپرد و خود سرپرستی کوروش را به گردن گرفت.
جالب، عمر کوروش در واقع به دنیا
به دنیا بوده. بله. هارپاک هم جسد پسر چوپان را با اسمی دیگر در مقبره شاهی دفن کرد. سالها بعد هنگامی که کوروش 10 شده بود و با کودکان بازی می کرد، آن کودکان وی را به عنوان پادشاه برگزیدند. وی در میان بازی دستور داد یکی از کودکان را تنبیه کنند. پدر آن پسر به نام آرتمبارس نزد آستیاک شکایت کرد و اظهار داشت که یکی از بزرگان وی فرزند درباریان را چوب زده است. کوروش را نزد آستیاک فرستادند تا تنبیه شود. شاه با مشاهده کوروش و شباهت وی با افراد خانواده چنین سوءظن برد که مبادا او کوروش نوه خودش باشد. شاه چوپان را تهدید کرد که اگر حقیقت را نگوید شکنجه خواهد شد و وی حقیقت را بیان داشت. پس از اون شاه هارپاک را احضار کرد و از وی پرسید طفل دخترم را که به تو سپرده بودم چگونه کشتی؟ هارپاک با دیدن چوپان پاسخ داد که پس از آنکه طفل را به خانه بردم خواستم طوری رفتار کنم که امر تو را اجرا کرده باشم و همینطور قاتل پسر دخترت هم نباشم. او گفت حالا که طفل زنده مانده باید خدا را شکر کرد و ضیافتی داد و از هارپاک خواست به این میهمانی بیاید و فرزندش را هم با خود بیاورد.
و کوروش از اول هم پس واقعا ریاست بهش برازنده.
بله،
بوده.
بله، درسته.
از کوچکی داشته.
توی 10 این همبازیاش اون رو به عنوان پادشاه برگزیدن.
پس لیاقتش رو داشته از کوچکی.
100%. بدین ترتیب که او را برای صرف شام دعوت کرد و بدون آنکه وی خبردار شود از بدن فرزندش که همسن کوروش بود غذای تهیه کرد و به خورد پدرش داد. بعد از آن آستیاک بار دیگر به جادوگران و کاهنان روی آورد و از آنها سوال کرد که آیا هنوز باید از آن خطر از جانب نوه‌اش بترسد یا خیر. آنها پاسخ دادند که رویای شاه همکنون تعبیر شده است. برای آنکه کوروش هنگامی که با کودکان دیگر بازی می‌کرد به عنوان شاه انتخاب شد، بنابراین دیگر نیاز نیست از وی بترسد. پس از آن آستیاک آرام گرفت و نواده‌اش را به پارس نزد پدر و مادرش فرستاد. تقریباً همه جماعات متمدن از همان دوره‌های اولیه در اشعار و افسانه‌ها قهرمانانی از قبیل شاهان و بنیانگذاران مذاهب و سلسله‌های سلطنتی و به طور کلی قهرمانان ملی خود را ستودند. شباهت بهت‌آور و گاه یکسان بودن این افسانه‌ها در میان اقوام مختلف که اغلب از هم فاصله‌های زیادی دارند از دیرباز معلوم بوده و در سبک و روال این نوع افسانه‌های ولادت معمولاً شباهت‌هایی به چشم می‌خورند. داستان هرودوت از تولد کوروش نه تنها همانندهایی در داستان‌های تولد شخصیت‌های تاریخی دیگر مانند حکایت کودکی موسی و کودکی سارگون بزرگ یا همان بنیانگذار بابل دارد، بلکه درباره دودمان‌های شاهی در تاریخ ایران نیز نظیر چنین داستان‌هایی موجود است که داستان کوروش اولین آنهاست. داستان زادن و جوانی اردشیر بابکان نخستین پادشاه دودمان ساسانی نیز همانند داستان کوروش است. گاه شمار دوران پادشاهی. خانم غلام علی، همه این سالهایی که میخونم خیلی هم برام جالبه. همشون قبل از میلاده. این گاه شمار ببینید چقدر جالبه.
بله دقیقاً.
سال 558 آغاز پادشاهی کوروش در انشان یا فارس و خوزستان، انتقال پایتخت هخامنشیان به شوش. سال 550 شکست ایشتوویگو شاه ماد از کوروش و پیرو آن فتح حکمتانه و اتحاد ماد و پارس.
ایشتوویگو هنوزم فکر کنم
دست از سر ما بله بر نداشته.
بله.
سال 548 تا 549 تسخیر سرزمین‌های پارت، جورجان و احتمالاً ارمنستان توسط کوروش. سال 546 فتح سارد، پایتخت لیدی توسط کوروش و شکست کروزوس پایتخت لیدی. پادشاه لیدی. سال 539 فتح بابل، ثروتمندترین شهر غرب آسیا توسط کوروش، سقوطی که با مقاومت کم سپاه بابل در کرانه ساحلی رود دجله به وقوع پیوست. سال 539 کوروش به یهودیان آواره اجازه داد تا به اورشلیم بازگردند و در آنجا آزادانه برای خود کنیسه بسازند. سال 529 کوروش به قبایل سکاها در شمال شرق ایران حمله کرد و در جنگ با ماساگت‌ها کشته شد. وی را در پاسارگاد دفن کردند. پس از او کمبوجیه دوم فرزند کوروش به تاج و تخت رسید. چقدر کوروش، واقعا میگن کوروش کبیر، این همه کشورگشایی و این همه کاری که انجام داده واقعا لیاقتش بوده این اسم.
بله و واقعا هم چقدر انسان دوست بوده.
خیلی.
و با
خیلی.
انسانیت با مردم رفتار می‌کرده.
بله. جنگ کوروش با ماتها. اسناد موجود از منابع میخی بین النهرین حکایت از آن دارند که کوروش پس از به تخت نشینی در پارس با بابل روابط سیاسی برقرار کرد تا از جانب غرب خیالش آسوده باشد و احتمالاً همزمان توجه خود را به شرق و شمال ایران نیز معطوف کرده بود. کوروش برای رهایی از یوغ مادها لشکرکشی خود را با حمله به دژ مادی پاسارگاد آغاز کرد و به گفته هرودوت تنها 3 طایفه از 6 طایفه ساکن پارس به شورش او پیوستند، اما از قرار معلوم به تعدادی از نجبای مادی را به طرف خود کشید. در این شورش نبرد سختی در گرفت. نیکولاس دمشقی گزارش می‌دهد که در ابتدا اوضاع جنگ اصلاً به سود سپاه کوروش نبوده و پارس‌ها از برابر مادها که از نظر تعداد سپاهیان وضع بهتری داشتند گریخته بودند. زنان پارسی با دیدن مردانی که در حال فرار بودند بر آنان بانگ زدند که آیا می‌خواهید دوباره به همان جایی بروید که از آنجا به دنیا آمده اید؟ این رفتار زنها باعث شد مردان با سرسختی بیشتری بجنگند و فائق آیند. کوروش احتمالاً توانسته است ظرف 2 سال بعدی کلیه نیروهای مادی را از پارس بیرون کند. به گفته هرودوت، هنگامی که آستیاک شنید که کوروش برای جنگ آماده می شود، قاصدی را نزد وی فرستاد و او را به دربار احضار نمود. کوروش پاسخ داد: خیلی دورتر از آنچه انتظار می‌رفت در آنجا حاضر خواهم شد. این عدم اطاعت کوروش از آستیاک نشانه یک طغیان بود. آستیاک در سال 550 قبل از میلاد همه نیروهای کمکی خود را از شمال و شرق ایران برای لشکرکشی نهایی فراخواند. رویدادنامه نبونئید گزارش می‌دهد آستیاک سپاه خود را به کار گرفت و به سوی کوروش شاه انشان تاخت تا او را از پای درآورد. هارپاک فرماندهی سپاهیان ماد را بر عهده داشت و بنابر روایت هرودوت، هارپاک آستیاک شدیداً او را تنبیه کرده بود، تصمیم گرفت که از شاه انتقام بگیرد. رویدادنامه نبونئید می‌نویسد سپاه آستیاک در میان جنگ سرکشی کرد. بخشی از سپاهیان مادی به کوروش پیوستند و بقیه راه فرار پیش گرفتند و آستیاک برای دفاع از پایتختش حکمتانه شخصاً فرماندهی باقی مانده سپاهش را بر عهده گرفت، اما ناچار شد از برابر کوروش به دژ شهر پناه ببرد و شهر تسلیم کوروش شد. رویدادنامه نبونئید گزارش می‌دهد که آستیاک اسیر شد و مادها او را تسلیم کوروش کردند. کوروش با وی رفتاری جوانمردانه داشت و زندگی آخرین شاه ماد را به او بخشید و او را به هیرکانیا یا گرگان امروزی تبعید کرد و خود کوروش زر و سیم و همه گنجینه را از حکمتانه برداشت و به انشان برد. او پس از پیروزی سال 550 قبل از میلاد بر مادها به بخش بزرگی از ایران دست یافت، اما به حریم خاندانهای حاکم تعدی نکرد، بلکه صرفاً آنها را دست نشانده پارس کرد. ببینین چه ذهنیتی داشته ها.
بله دقیقاً، قبل که شما اینو بفرمایید من همینو داشتم میگفتم که چقدر جالب، یعنی صرفاً داشته میگفته که من کشورگشایی میکنم ولی این که بخوام اسیر بگیرم، برده بگیرم، چیزی در کار نیست.
نبوده. بله، وی سپس به سمت غرب آمد و در آوریل 470 قبل از میلاد به منطقه میان رودان وارد شد تا سرزمین‌هایی که مادها در جنگ با آشورها از آن خود کرده بودند را مطیع خود کند. او بر شاه آنجا پیروز شد، گنجینه‌اش را از آن خود کرد و نیروهای خود را بر آنجا گمارد. کوروش پس از تسخیر ماد رسماً خود را فرمانروای ماد خواند و لقب شاهان ماد را به خود اختصاص داد، اما در عمل سرزمین ماد توسط یک فرماندار پارسی اداره می شد. پارس‌ها سیستم اداری کشور را از مادها به آریت گرفتند که خود آنها نیز بسیاری از شیوه های آن را از آسوری ها به آریت گرفته بودند. درون هیته و قلمرو امپراتوری هخامنشی سرزمین ما دقیقاً پس از خود پارس رتبه دوم را داشت. بنابراین یونانیان، یهودیان، مصری‌ها و سایر مردمان دنیای قدیم سقوط ماد را در حقیقت جانشینی کوروش به جای آستیاک می‌دانستند و پارسی‌ها را مادی می‌دانستند و تاریخ پارس را توالی و دنباله تاریخ ماد تلقی می‌کردند. هرچند هرودوت در بخش‌های پژوهشی کارهایش با کمال دقت بین آداب و رسوم مادها و پارسها تفاوت قائل می شود، ولی در فصولی که به افسانه ها و داستان ها می پردازد شیوه های این دو را با یکدیگر مخلوط می کند و در هم می آمیزد. منابع مصری و نیز سایر منابع نیز پارسی ها را مادی خواندند. انشاءالله توی پادکست بعدی درباره کوروش کبیر بیشتر می شنوید.
انشاءالله.
خب خانم غلام علی در خدمت شما هستیم با اون ضرب المثل های قشنگتون و داستان ها که مطمئنم امروز هم یه چالش رو نمیدونیم، درسته؟
دقیقا همینطوره. مرسی از لطفتون و جالب اینه که ضرب المثل امروزمونم باز یه گریزی زده به تاریخ.
چه جالب.
بله، در مورد کیومرث میخوام بگم که بعد ببینین که کار به کجا میکشه و این ضرب المثل چه جوری ضرب المثل شده، در واقع این داستان چطوری ضرب المثل شده.
بفرمایید.
کیومرث پادشاه قدرتمند افسانه ایران که از دلاوری های اون در شاهنامه هم یاد شده، به قصد کشورگشایی سپاهیانش رو راهی مرزهای ایران کرد. سپاهیان بعد از اینکه کلی پیاده روی کردند، نزدیک روستایی اتراق کردند تا استراحت کنند. همراهان حاکم در حال چادر زدن و غذا درست کردن بودند که کیومرث رفت تا اطراف روستا قدمی بزنه. یک دفعه دید یه ماربلونه مرغ و خروس‌های یکی از روستایی ها نزدیک شد. کیومرث وایساد تا شکار کردن مار رو ببینه. مار آرام آرام وارد لونه شد و تا به مرغ نزدیک شد، مرغ شروع کرد به قدقد کردند. خروس که طرف دیگه لونه بود جلو اومد و هی به مار نوک زد. مار هی به خودش میپیچید و میخواست نیش بزنه، ولی خروس با قدرت جلوی مار وایساد و دائم به اون نوک میزد و نمیذاش که اصلا نزدیک اونام بشه. مار که دید که تلاشش بیفایده است از لونه اومد بیرون و دبرو که رفتی. کیومرث که شاهد شجاعت خروس برای دفاع از همسرش بود، دید که خروس وقتی از شر مار خلاص شد نزدیک مرغ رفت و با صدای رسا شروع کرد به آواز خوندن. و حالا نخونو که نخون. کیومرث از این کار خروس لذت برد و خروسو به عنوان سمبل شجاعت و پیروزی از مرد روستایی خرید و با خودش برد. البته مرغ رو هم خرید که تنها نمونه. کیومرث و یاراش قفسی برای اونا ساختن و گذاشتن روی یک اسب و آبدونه هم براشون گذاشتن و راهی شدن. وقتی که لشکریان به لب مرز رسیدن، خروس شروع کرد به آواز خوندن. کیومرث هم که تمام رفتارهای خروس رو خوشیمن میدونست، به یارانش گفت سپاهیان رو آماده کنید که ما در این جنگ پیروز میشیم. سپاهیان شروع کردن به درست کردن آرایش نظامیشون، که در همین موقع قاصدی از طرف سپاه مقابل اومد و گفت پادشاه گفته نمیخواییم با شما وارد جنگ بشیم، هرچه بخواهیم ما به شما غرامت میدیم و کشور ما تحت اختیار شماست. کیومرث از اینکه این کشور رو بدون جنگ و خونریزی به خاک ایران اضافه کرده بود خیلی خوشحال بود و آوازخوانی بی موقع خروس خوشیمنش را دلیل این پیروزی میدونست.
من فکر کنم که البته با کمک نمیشه گفت، با هم فکری هم نمیشه گفت، دوتایی با هم هستیم با جناب آقای علیزاده صدا بردارمون. میشه حدسمون رو بگم من؟
بله حتما.
خروسی محله؟
آفرین. و دیدم که آقای علیزاده اونجا چه خوشحال و خندونه، متوجه شدم که اینو هست.
آقای علیزاده مجبوریم... درست گفتیم.
بله.
هورا.
مجبوریم جایزه رو دو قسمت کنیم.
این سری به من بدید
آخه یه امتیازی هم باید به شنوندگان عزیزمون چونه نزنی آقای علیزاده، پرت میشیم از ضرب المثل. خب سپاهیان با خوشحالی راهی شهر و دیار خودشون شدن و یک شب که برای استراحت در شهری اتراق کرده بودن، نیمه شب خروس شروع کرد به آواز خونی. چون نصف شب بود و همه جا ساکت، صدای خروس در بین چادرها پیچید و همه سپاهیان صدای بی موقع آواز خروس رو شنیدند. بعد از اینکه آواز خروس تموم شد، صدای جیغ و داد از چادر کیومرث شنیده شد. همه به طرف چادر پادشاه رفتن و دیدن که کیومرث مرده. البته یه ماری کیومرث رو نیش زده بود. بله. بعد از این اتفاق عده‌ای از بزرگان کشور خروس رو خوشیوم و نوید دهنده خبرهای خوش می دونستن و عده‌ای هم آوازخونی بی موقع خروس رو خبر از یک اتفاق ناگوار و مصیبت بار می دونستن. تا اینکه یکی از پیران قصر گفت این خروس بیچاره نوید دهنده آغاز تلاش و کوششه. خودش شاید خبر نداشته باشه، ولی وقتی آواز میخونه ما رو به شروع دوباره نوید میده. و بعد از اون هر وقت و بی وقت که خروس آواز میخون اونو خروس بیمحل میدونستن.
ای خروس بیچاره. دارم الان دقت میکنم خانم والا ولی چقدر توی ضرب المثل های ما خروس زیاده.
بله.
حالا نمیدونم این خروس نماد چی بوده.
بله.
حالا کیومرث که گفته نماد شجاعته.
بله.
ولی این خروس چرا انقدر تو ضرب المثل های ما زیاده، اینم جای یه خورده تعامل و تفکر داره.
بله، خب خروس توی کارتونا هم زیاده. باید دقت کنیم ببینیم که این از کجا اومده و برای همینه که من میگم برین مطالعه کنین، این ضرب المثل رو بخونین. و خانم عبقری عزیز، واقعا حیفه که این همه ضرب المثل های زیبای ما ناشناخته بمونه.
بله درست.
و ایرانی های عزیز ما برن دنبال این که اینقدر غنیه و فرهنگ خوبی داره، همونطور که بارها گفتیم و ممکنه الان تکراری بشه، ولی دوست دارم بازم عنوان کنم با یه جمله چند کلمه ای، یک عالم آفرین مطلب رو میتونیم به شنوندگانمون برسونیم.
حالا بذارین من یه اعتراف بکنم که از وقتی که ما این موج رو راه اندازی کردیم،
بله،
حالا علاقه که داشتم به ضرب المثل ها، ولی علاقم صد چندان شده. و اینکه خیلی خوبه، مخصوصا اینه که تا حالا داستانشو تعریف کردین، هر جا هم میشینم میگم داستان فلان ضرب المثل شنیدین، اگه که در دسترس باشه که پادکستو میذارم تا همه صدای خوب و دل نشینتون رو گوش کنن، اگه هم نه که خودم تعریف میکنم براشون. واقعا دستتون درد نکنه، کلی حظ بردیم.
خواهش میکنم. و من واقعا امیدوارم که شنوندگان همیشگی ما هم این نظر رو داشته باشن.
انشاءالله. خب این ضرب المثل رو میشه لطف کنیم بگین کجا استفاده میشه؟
بله حتما. این ضرب المثل معمولا در مورد افرادی به کار میره که کاری رو به وقت مناسب اون کار انجام نمیدن. و دیدین که کسی که میاد یه کاری میکنه که واقعا وقتش نیست و جاش نیست، بهش میگن بابا فلانی هم مثل خروس بیمحل میمونه.
آره درسته،
ممکنه بارها هم شنیده باشین.
درسته. امیدوارم که شنوندگان عزیز از برنامه امروزمون لذت کافی رو برده باشین. من همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. خدا نگهدار.
من هم همگی شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارمتون. امیدوارم که همیشه شاد و خندون باشین و منتظر ما بمونین تا هفته دیگه. خداوند یار و یاورتون.